یه سطح شیبدار به
هر حال فرود هم میشه دیگه.
آره دیگه.
یه دوستی هم پیامک زده بودن دیروز فکر میکنم که ژورنگ تو روستای ما معنیش میشه خیار. سمنان اگر اشتباه نکنم یکی از روستاهای یکی از شهرامو گفتن ما ژورنگ به خیار میگیم ژورنگ.
توی چین به خدای اساطیری آتششون ظاهرا
ژورنگ چون به سمت مریخ که سرخ هست می‌خواستن ارسال
کنن. و حالا در واقع ژورنگ یا اون خودرو این خودرو قراره که فرود بیادش از این عرابه فضایی به عبارتی و بعد هدف کجاست؟ یعنی آیا یه خودروی چابکیه که مثل مریخ نورده اکنون یا مثل نسل اول مریخ نورده است که خیلی با احتیاط و کم مسافت در واقع حرکت
به میکنن؟ نظر میرسه ژورنگ خیلی خیلی به لحاظ ساختار ابعاد و ویژگی‌ها شبیه مریخ نورده دوقلو اسپریت اپورتونیتی باشه، یعنی هم به لحاظ ابعاد خیلی شبیه اون است، روی سطحش یک صفحات خورشیدی قرار گرفته برای اینکه بتونه انرژیشو تامین بکنه، دوربین‌های پانوراما برای عکس‌برداری داره، ابزار لیزری برای این که بتونه سنگ‌ها رو مورد بررسی قرار بده، ترکیباتش رو بررسی بکنه، ابزار هواشناسی به همین ترتیب داره و قاعدتاً قرار هستش که مسافتی رو روی مریخ جابجا بشه، از طریق خود مدارگرد تیامون یک که در مدار هست اطلاعات از روی مریخ به زمین رله میشه و به این ترتیب میتونن این مطالعه رو انجامش بدن. عمری که پیش بینی شده برای اینکه این ماموریت، یعنی مدت زمان مفید و قانونی که برای ماموریت پیش بینی شده، تقریبا یه چیزی حدود 90 روز مریخی یا 93 روز زمینی در نظر گرفته شده و خود مدارگرد تیامون 1 هم قرار هست یک سال مریخی که تقریبا 687 روز زمینی میشه در مدار مریخ به فعالیت خودش ادامه بده. اما اگر این فرض رو در نظر بگیریم که چینی‌ها باز هم تونسته باشن یه کپی خیلی خوب از مدارگردها و در واقع فرودگرای آمریکایی ساخته باشن، به این ترتیب میتونیم بگیم احتمالا شبیه اسپریت اپورتونیتی ژورنگ هم ممکنه سالها بتونه در سطح سیاره سرخ فعالیت بکنه و به همین ترتیب مدارگرد هم مثلا شبیه MRO یا دیگر مدارگردهایی که در حال حاضر در مدار مریخ مشغول گشت زنی هستن بتونه به فعالیت خودش ادامه بده. اما نکته اینجاست که مثلا فرض بکنید برای اینکه بتونه ناسا مثلا مدارگردهای خودش یا حتی به خصوص مریخ نوردهایی مثل کیوریوسیتی یا پرسیویرنس رو در مدار مریخ قرار بده، کلی پیش از اون شکست خورده بشه، شکست‌های متوالی رو تجربه کرده. ما تقریبا می‌دونیم 60% از ماموریت‌هایی که پیشتر به سوی مریخ انجام شده شکست خورده، حتی پیش از چین و بعد از ایالات متحده اتحاد جماهیر شوروی سابق در ارسال ماموریت مارس 3 به مریخ خب تقریبا شکست خورد و چند ثانیه بیشتر مارس 3 روی مریخ دووم نیاورد و به همین خاطر خیلی ها میگن که ما نمیتونیم بگیم که روس ها تونستن تجربه موفقی در ورود به سیاره سرخ داشته باشن.
واشنگتن پست اعلام کردش که چین و ایالات متحده آمریکا تنها کشورهایی هستن که موفق به فرود در واقع چنین سطح نشین یا مریخ نوردی در سیاره سرخ در مریخ شدن. این یعنی که یک رقیب جدی اضافه شده قبل از این، یعنی اروپایی‌ها نبودن؟
نه تقریبا اروپایی‌ها تا اینجا بیشتر ماموریت‌ها شکست خورده. بریتانیا مثلا فرض بکنید بیگل دو رو فرستاد به مریخ شکست خورده. هندی‌ها تا الان فقط ماموریت مانگولیان رو در مدار مریخ تونستن پیاده بکنن. ژاپن هنوز بر سطح سیاره سرخ نتونسته فرود بیاد، اما خواب و خیال که نه، بهتر بگیم برنامه‌های خیلی جدی دارن برای رسیدن به مریخ. در حال حاضر مریخ شده کانون تمام ماموریت‌های فضایی که به نظر میرسه این میتونه ما رو امیدوار بکنه که تا 20 سال آینده حتی فرود انسان بر سطح سیاره سرخ رو هم شاهدش بشه.
چرا همچنان مریخ برای ما مهمه؟ تا لحظات دیگه در دقایق پایانی بهش میرسیم، اما بریم پاسخ پرسشی که امروز در ماشین جواب مطرح شده بود رو بشنویم. احسان چیز میخوای بگی؟
گفتم یه نفر نوشته کبد به چه ربطی سوالم داره، پاسخ ماشین جواب رو بنده خدا که سنگین ترین عضو ایشون گفته بود کبد. آره بعد ما گفتم که چقدر خنگی احسان، نفهمیدی منظور من ماشین جواب بود.
راست گفته دیگه، حرف حساب جواب
خنگ بودن.
شاید بکنید مغز یا ششها سنگین ترین عضو بدن انسان هستن، ولی سخت در اشتباهی. سنگین ترین عضو بدن عضویه که شاید هرگز به اون به عنوان یک عضو نگاه نکرده باشید. ما در مورد پوست بدن صحبت میکنیم. ضخامت پوست بدن تا حد زیادی متغیره. به عنوان مثال پوست نازک اطراف چشمان شما ضخامتی در حد چند برگه کاغذ داره. پوست پای شما ضخامتی در حد یک مداد پاکن داره. این عضو ممکنه در جاهای مختلف بدن خصوصیات متنوعی داشته باشه ولی یک عضو محسوب میشه. پوست به عنوان یک عضو شامل تمام چیزهایی که بدن رو میپوشونه که شامل ناخونها و مو نیز میشه. کل پوست 16% وزن بدن رو تشکیل میده. پوست انسان‌های بالغ حدود 9 کیلوگرم و بیشتر وزن داره. مطمئناً پوست انسان بسته به صاحب اون فرق می‌کنه. انسان‌های لاغر پوست سبک‌تری از انسان‌های سنگین‌تر دارن. اگه قرار بود پوست یک انسان بالغ رو جدا کنید، حدود 2 متر مربع رو می‌پوشون. پس از پوست سنگین‌ترین اعضای بدن عبارتند از روده‌ها، شش‌ها، کبد، مغز و قلب. ممنون که با ماشین جواب امروز همراه بودید. اینجا رادیو صبح بخیر.
ra.radium شبکه اجتماعی رادیوم. همین حالا شبکه اجتماعی رادیوم رو دنبال کنید. ra.radium
عجب
جالب بود.
پوست عضوه؟
من فکر نمی کنم اصلا پس کجاست چیه؟
آه. پوست من نمی دونستم، فکرم پوست دیگه نمی دونستم چیه عضو. من فکرم همچی بعد همچی
یه کاری بکنه
جا بگیره
یه
اینا.
کاری باید انجام بده.
ولی پس واقعا سنگین ترین عضو بدن ما پوستمونه.
خیلی جالب بود. پس کبد هم نبود.
کبد هم نبود.
من فکر میکنم جیگر باشه مثلا. اگه کسی مسئول باشه دیدی مثلا باید جیگر داشته باشه مسئولیت بپذیره.
ها
این خیلی سنگین باشه. آره. جیگرش بزرگ.
اینایی که احساس تکلیف کردم و ببینیم که
مال اونا جیگر دیگه
بزرگتر.
اونا جیگره.
جیگرش.
آره. دوست عزیزم پیامک زدن در پاسخ به سوالی که گفتیم که درسته که میگن جای پای اولین فضانوردان روی ما از 52 سال پیش تا به الان هنوز باقی مونده یا نه. پیامک زدن و گفتن که
جان پژمان... سوال یه بار دیگه بگو. سوال اشتباه به یه زبونی دیگه داری صحبت می‌کنی
دیگه.
تازه ایران تشریف آوردین؟
من تازه وارد هستم، اومدم.
سوال یک بار دیگه
بفرمایید. ایران را مشاهده کردن نزدیک. پژمان از تهران گفتن که اونجا خواستن فرود بیان برای اینکه جاپاشون سفت باشه سیمان کردن، یکیشون حواسش نبود هنوز خوش نشده بوده پا گذاشته و بعد دیگه خوش شده جای پای مونده.
فقط تو با نمک نیستی که رادیو
می‌بینی. من زیادی که تو گلخونه دارم فعالیت میکنم. بچهای گلخونه گفتن که درست گلخانه گل گلخونه گفتن که درست هستش و به خاطر اینکه اونجا جو نیستش فرسایش صورت نمیگیره و
همین جوابای میچ.
بله بله
میشه
بله
توضیح بده درست هستش.
در سیاره سمیاره که نه قمر ماه یا کره ماه بخوام بگیم
جهرومی در اون
رفیقیم با هم. خب هر دو سرخ دوستیم دیگه، ما پرسپولیسیم هر دو. اونجا به خاطر اینکه جو وجود نداره در ماه به خاطر همین فرسایش صورت نمیگیره، باد نمیوزه اونجوری که مثلا روی زمین شاهدش هستیم. بنابراین وقتی فرایند فرسایش صورت نگیره جای پای شما هیچ اتفاقی براش نمیافته.
رودخونه و آب و اینا خانه
هم
اونجا بارونی هم که نیست.
آفرین. بارانی هم نمیاد هیچ. باد شدیدی هم نمیاد که خاکا رو بخواد جابجا بکنه. مثلا شما تو کویر که میرید وقتی یه گودال درست بکنید 10 دقیقه، حالا 10 دقیقه کمه، مثلا نیم ساعت بعد نگاه بکنید میبینید که باد اومده ماسه ها رو جابجا کرده پوشونده و پر کرده اون گودال.
بله بله.
روی ما همچین اتفاقی نمیفته و بنابراین جای پای فضانوردان درست باقی مونده و شاید خیلی هم ندونه. حالا اینو که اضافه هم بگیم، خیلی از تجهیزات ادواتی که رفته رو ما همچنان روی ماه وجود داره.
بله.
روورهایی که اونجا بودن و تجهیزاتی که اونجا همچنان
مهنورت ها
روی ماه باقی مونده.
خیلی ممنونم آقای مرچو از این سوال بسیار جذابتون، ولی اجازه بدید تا چند لحظه دیگه بریم به سراغ آقای کوکران در دقایق پایانی.
حتماً.
یا میخواین تلفن‌های شنونده ها رو بشنویم؟
هر جور شما سلام بدونید.
آقای بهلولی هر جور
سلام شماست.
خواهش می‌کنم بریم به سراغ پرونده ویژه. پس
بریم.
صدای ما رو از سیاره سرخ میشنوید، جایی که صدای ما رو از رادیو جواب میشنوید، ولی به نوعی ما صدای چینی ها رو حالا داریم از سیاره سرخ میشنویم. کاظم کوکرم اشاره کردن که شنبه صبح به وقت ایران خبر منتشر شد از خبرگزاری دولتی چین که مریخ نوردی در سیاره سرخ فرود اومده از سرزمین چین. حالا چینی ها به سیاره سرخ رسیدن دیگه، به نوعی لمسش کردن.
مریخ نوردی که فرود آوردن، گفتیم چند تا رکورد رو خود چینی ها جا به جا کرده، هم برای خودشون هم تو سطح دنیا. یکی این که نگاه کنیم اینا اصلا کلن توی 20 سال اخیر چیکار کردن. حوالی سال 2003 بود فکر میکنم که تونستن در واقع یک فضانورد رو به مدار بفرستن. بعد ها شروع کردن ایستگاه فضایی تیانگونگ رو توسعه دادن،
که همین الان هم در واقع اخیراً هم دوباره
بخش داره، حالا دارن تیانه رو به صورت مفصل تر دارن میسازن، که همین ماموریتی که با موشک لانگ مارش رفته بود در واقع برای تکمیل اون بودش. بعد خدمت شما عرض کنم، چون اینو بگم دیگه، ایستگاه فضایی بین‌المللی با مشارکت چین ساخته نشده. یه جورایی میشه گفت قدرت‌های فضایی دنیا چین رو در باشگاه خودشون راه ندادن و چین اونم رفته من کار خودم
آپارتمان خودم می‌سازم تو مدار زمین،
و خیلی هم تابع قوانین و قانونایی که غربی‌ها وضع می‌کنن نبوده. این باعث شده که به طور کلی تو رسانه‌های غربی علیه چین خیلی موضع‌گیری‌های سفت و سختی بشه، معمولاً تمسخر می‌کنن. ما اینجا سعی می‌کنیم، این نکته که من دارم میگم، سعی می‌کنم بی‌طرف باشیم، ببینیم که واقعیت‌های برنامه فضایی چین چه بوده. کاری که کردن، ببینید، مثلا اومدن به ماه مدارگرد فرستادن، بعد ماهنشین فرستادن، ماه نورد فرستادن روی سطح، روی آن سوی دیگر ماه که معمولا برای زمینی ها ناپیدا هست، تونستن برای اولین بار در دنیا یک ماهنشین فرود بیارن و اطلاعات رو به زمین مخابره بکنن،
و حتی خاک ماه رو به زمین آوردن.
خاک ماه رو بعد از نزدیک 50 سال تونستن به خاک ماه رو به زمین برگردونن و چند تا رکورد اینجوری زدن.
خیلی کارهای عجیب و سخت و پیشوانه.
مثلا عکس ازش، یعنی نهایتا مثلا از اون مهنورده دو تا دونه عکس میاد بیرون برخلاف ماموریت‌های غربی. حالا در بین اینها، یعنی تا شرطی که فقط پاشون تا ماه پیش رفته بود، اومدن یک ماموریت میان سیاره‌ای رو طراحی کردن به نام تیانون یک. در اولین گام نیومدن حتی مثل امارات فقط به خودشونو به مدار برسونن، رفتن تو مدار، از مدارم فرود اومدن رو سطح، و رو سطح هم فرود اومدن نه با یک سطح نشین، بلکه مریخ نوردشون هم همونجا پیاده کردن،
یعنی خودروی مریخی،
یعنی یک بسته کامل از تجهیزات فضایی که میشود به مریخ فرستاد، متناسب با مرزهای دانش امروزی بشر، تونستن در یک مرحله اجرا بکنن. در شرایطی که مثلا آمریکایی‌ها تا پیش از این برای اینکه برای موفقیت تو هر کدوم از این مراحل
قدم به قدم می‌رفتن،
چند بار شکست هم تجربه کرده بودن. به نظر میاد تونستن از چرخ دوباره اختراع نکردن، چرخ رو کپی کردن و تونستن کپی خوبی بسازن و برسن یک راست به مریخ.
و این چرخ کار میکنه،
چرخ کار هم داره
خیلی
میکنه.
خیلی مهمیه. و تو اشاره کردی که خیلی میبینیم که کم خبره، به دو علت اساسی داره. یه علت اساسی شاید این باشه که خود چینی ها عادت به خبر رسانی گسترده ندارن، اطلاعات بیرون نمیاد ازشون خیلی. در جهان امروز که عصر ارتباطات، خب این خود عجیبه، ولی شاید به خاطر همون ویژگی های کمونیستی در واقع نهان در چین هستش. ولی یه سمت دیگه هم اینه که به هر حال جهان هم خیلی ظاهرا خوشش نیومده که چین تونسته چنین کاری رو انجام بده، بخاطر همین یه جور سکوت خبری هم هست.
دقیقاً همینطور. خیلی، یعنی این اطلاعاتی که ما الان داریم راجع به صحبت می‌کنیم، تقریبا هر اون چیزی که از برنامه چین تا به امروز منتشر شده، خیلی دیگه چیز زیادی ازش نمی‌دونیم. اینم در نظر بگیریم، در شرایطی که داره در کشورهای غربی استارتاپ‌های فضایی خیلی بخش خصوصی داره فعال میشه، حالا این طرف ما در آسیا داریم می‌بینیم که یک قدرت دولتی داره خیلی تو حوزه فضایی به عنوان یک رقیب جدی، هم برای بخش خصوصی غربی، هم برای بخش دولتی غربی، خودش رو داره مطرح میکنه، و این میتونه آینده برنامه‌های فضایی دنیا رو تحت تاثیر قرار بده.
متشکرم از کاظم کوکرم، ژورنالیست علم و دبیر سرویس علمی روزنامه جام جم در پرونده ویژه امروز. امروز در رادیوم با احسان مرجو درباره واکسیناسیون در کشور گفتیم، درباره ابررایانه‌ای گفتیم که در ایران ساخته شده، راجع به موضوعات مختلف علمی گفتیم، به مریخ سفر کردیم با کاظم کوکرم، و حرف همچنان از دنیای علم و فناوری زیاده. احسان متشکرم.
ممنونم دوست عزیز. ما چون بحث واکسیناسیون رو مطرح کردیم، حاجی ابوالحسنی از فلاورجان اصفهان گفتن مادر من با فراخوانی خانه بهداشت در 2 ثانیه واکسن کرونا در داخل خودرو بهش تزریق شد، مشکلی هم نداشت.
خوشبختانه در تهران هم کم و بیش این در واقع زمان بندی محدود وجود داره، ولی مسئله اینه که کجا بریم. این سوال اصلی برای مردمه.
ولی یه کاری رو الان مخاطبان رادیو باید انجام بدن، خیلی واجب هستش. همین الان صفحه برنامه رادیوم رو در فضای مجازی به نشانی @ra.radiomum انتهاش هم داریم، دنبال بکنید. بله ra.radio همین الان دوستان سفر برید دنبال بکنید. امروز چند تا محتوای خوب براتون می‌خوام قرار بدم.
اتفاقا عکسایی هم از ماموریت مریخ در توسط چینی هم خواهیم داشت و یه چیزای بیشتری پیدا می‌کنید از برنامه رادیوم در صفحه اجتماعی ما ra.radio. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق احسان مرجو و شایان بهلولی تهیه کننده برنامه، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
میگن زندگی به کسایی روی خوش نشون میده که آماده زندگی کردنن و برای لحظه لحظه زندگی نقشه ها و فکرها و ایده های خوب دارن. صبحتون به خیر باشه همراهان عزیز رادیو جوان.
تمام شخصیت ها و مکان های این برنامه تخیلی و زائیده تفکر دکتر آباد میباشه. دکتر آباد سلام به روی ماهتون. من سید مهدی دکتر آبادی به همراه مجتبی دکتر آبادی و زهرا یساقی دکتر آبادی دور هم جمع شدیم تا یه مش حرف غیر علمی و غیر تخصصی و تفننی بزنیم. همین بزنیم بریم، همین تفننی غیر تخصصی. نه خیال کردین تخصصی؟ کلیه ی حرف‌های مطرح شده در این دکتراباد زایده ذهن بیمار و داغان نویسنده است. شما جدی نگیری. در دکتراباد این دکتری در گوش من گفت من لیبرال دموکراتم، با یه سرنگوش جمهوری خواه که با شیب ملایم میرم سمت پوپولیسم. الان با این حرف دیگه حالی به آدم میونه؟ نه والا حالی به آدم میونه؟ نه بلای آقا نکنید منو وارد حاشیه دیگه. البته در دکتراباد پوپولیس چیز بدی نیست، میتونه چند تا گونی سیب زمینی باشه، بادم جون باشه، دم خروس باشه، شامونه ها رو تبلت دم انتخابات باشه، اصلا میتونه دعوا و درگیری و بزن بزن باشه تو هر جایی، حتی در محل ثبت نام برای دکتر جمهوری. اصلا پوپولیس در دکتر آباد ریشش توپولیس بوده، نه که دکتر آبادی ها توپول دوست دارن، هم حرف توپول میزنن، هم ادعای توپول میکنن، هم قول توپول میدن. حواست باشه توپول نشی، نه چیز منظورم اینه که تو پول نشی. بله مخلص فدو.
مثل همیشه هم صدای شما بود. این بار در انتخابات 28 خرداد 1400 رادیو انعکاس صدای همه مردم ایران. رادیو ایران به بلندای ایران، انتخاب ایران، ایران امروز. رادیو جوان، هیئت ملت، کوی دانشجو، دکتر آباد، رادیو سلامت در مسیر انتخاب. سیاه، سفید، خاکستری، از من تا ما، این حق ماست. از اشاره تا نشانه، رادیو معارف، معیار، رخداد، چهره به چهره، رادیو گفتگو، راهبرد 13، موج وارونه، گفتگوی سیاسی، کتاب قانون، رادیو سبا، من و حشمت، مسابقه پله پله، دهه 80 ها، رادیو فرهنگ، آقای رئیس، فرهنگ شهر، روز روشن، رادیو پیام، نسخه اصلی، شما چه فکر می کنید؟ ایستگاه انتخاب، رادیو اقتصاد، انتخاب در آینه اقتصاد، رادیو تهران، رو به جلو، رادیو ورزش، فصل نهم. رسامه ملی، حضور پرشور، انتخاب درست. ستاد انتخابات رسانه ملی، کمیته اطلاع رسانی.
پای تو گیرم، من یه چند وقته که بعد رفتنت دریا نمیرم، میترسم آخه بی هوا بارون بیاد، دست کیو باید بگیرم. هر شب تو رویا من تو رو میبینمت، میگی کنارم خوبه حالت، میخندی و باز من گلای صورتی میذارم عشقم روی شالت. بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم، نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پس بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم، نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. ما میرسیم بازم به هم، دنیا اگه وارونشه پاییز منم، بارون تویی زیبایی پاییز به این بارونشه. باور نکن تنهایی و دل کندن و یادم نده، از قلب من دوری نکن، حالا که حال هر دوتاییمون بده. بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم، نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پس بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم، نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم.
شبکه جوان. ما هم سفران نو بهاری بر مرکب آرزو سواری، باید که به کام دوستی ها گل باجه آشتی بکاری.
شبکه جوان.
میگویند میروی با آخرین باران زبانم لال، میگویند از دلم دل میکنی آسان زبانم لال. من گاهی با خودم در خلوتم آهسته میگویم نبادا راست باشد طرف این و آن زبانم لا. میترسم از این را از درد بی درمان، تو میروی یک روز با آخرین باران. در خواب خود دیدم این لحظه را صد بار، رفتی و باران زد در آخرین دیدم. اگر رفتی و ماندم در دل طوفان خلاصم، به دور از گریه ها و چشم اینم خلاصم. بس از تو زندگی جایی برای من نخواهد داشت، برا با خاطرات آخرین باران خلاصم کن. ترسم از این را از درد بی درمان، تو می روی یک روز با آخرین باران. در خواب خود دیدم این لحظه را صد بار، رفتی و باران زد در آخرین دیدم. اگر رفتی و ماندم در دل طوفان خلاصم، به دور از گریه ها و چشم اینم خلاصم. بس از تو زندگی جایی برای من نخواهد داشت، برا با خاطرات آخرین باران خلاصم کن.
خواستم بذار پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
دلپذیره خدمتتون، آره کنسرو برای همتون، لوبیا چیتی گرم و دار، ای اهل پیکنیک و باغ. چه دلپذیره ذرت، آره بخور بگیری قدرت، آره نو خود فرنگی، میدونی خودت زرنگی. یه مخلوط سبزیجات نبودی خالی مونده جات، آره عدسی عدس دلپذیر خودش بسته
نون نگیر.
دلپذیره بادم جون با فامیل و با دوست جون، کنسروای دلپذیر رنگ و با رنگ و لذیذ.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
ساعت 10 صبح را از پخش رادیو جوان خدمت شما اعلام میکنم و دعوت میکنم با همکارانم در برنامه جمعمون جمعه همراه باشید.